ساعت 2 بعد از ظهر به ساعت 14 خوش آمدید. سلام و بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز. من عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا در این دوشنبه سوم دی ماه سال 1403 خورشیدی، در روزی که انتقادها از دولت مسعود پزشکیان به دلیل عدم رفع فیلترینگ در ایران ادامه داره، اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی درباره اخراج کارگران به دلیل قطعی برق هشدار داده و عضو کمیسیون آموزش مجلس میگه که افزایش شهریه دانشگاه آزاد بدون هماهنگی بوده. از اینکه در نیم ساعت پیش رو همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و پیش از اون ازتون دعوت میکنم که آخرین خبرها رو بشنوید از همکارم مهران کریمی.
سپاس از تو هومن و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. درخواست اینترنتی برکناری وزیر ارتباطات که از 29 آذر ماه در وبسایت کارزار راه اندازی شده تاکنون به بیش از 19,000 امضا رسیده. انتقادها از عدم تحقق وعده مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران درباره لغو فیلترینگ اینترنت شدت گرفته. روزنامه سازندگی چاپ تهران با انتقاد از ستار هاشمی وزیر ارتباطات نوشته که او گویی تنها وزیری است که اراده جدی برای رفع فیلترینگ ندارد. با این حال روزنامه دنیای اقتصاد در مقاله عنوان کرده که موضوع فیلترینگ در اختیار وزیر نیست و حاکمیت باید در این خصوص تصمیم بگیرد. ماه گذشته معاون مسعود پزشکیان گفته بود که در شورای عالی فضای مجازی 15 نفر با برداشته شدن فیلترینگ مخالفت میکنند. شورای عالی فضای مجازی از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز به عنوان یکی از نهادهای سرکوبگر سایبری در جهان معرفی شده. رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران میگوید در 3 سال اخیر میزان سرمایه گذاری در تولید و انتقال و توزیع برق صفر بوده و ایران با کسری هنگفت برق مواجه است. علیرضا کلاهی صمدی روز یکشنبه گفت که دولت در برابر خسارات وارد شده ناشی از قطعی برق به صنایع موظف به پرداخت غرامت است، اما این کار را نمی کند و منابع آن را هم ندارد. او هشدار داد که تداوم وضعیت کنونی منجر به اخراج شماری از کارگران از صنایع می شود. مرکز پژوهش های مجلس اخیراً با اشاره به ناترازی انرژی در کشور گزارش داده بود که رشد اقتصادی بخش صنعت ایران از سال 1402 به شدت کاهش یافته. برخی صنایع ایران مانند داروسازی، چوب و کاغذ، خودروسازی، کاشی و سرامیک، سیمان و غیره در نیمه ابتدایی امسال حتی با رشد منفی مواجه شدند. احمد الشر ملقب به الجولانی میگوید که تمامی تسلیحات در این کشور به کنترل حکومت در میآید. آقای الجولانی روز یک شنبه در یک نشست خبری مشترک با وزیر خارجه ترکیه تاکید کرد که گروه‌های مسلح سوری به زودی شروع به اعلام انحلال می کنند و در ارتش ادغام خواهند شد. به گزارش رویترز، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه نیز در این نشست خبری مشترک تاکید کرد که یگانهای مدافع خلق باید منحل شود و در این باره با حاکمان جدید سوریه گفتگو کرده. این دومین سفر وزیر خارجه ترکیه به سوریه پس از سقوط حکومت بشار اسد است. ترکیه طی 14 سال گذشته از حامیان مخالفان حکومت اسد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا روز یکشنبه با انتقاد از تعرفه‌های بالای عبور کشتی‌ها از کانال پاناما تهدید کرد که در صورت ادامه این روند این آبراه باید دوباره به ایالات متحده بازگردانده شود. آقای ترامپ تعرفه‌های این آبراه را مضحک خواند و گفت که اجازه نمی‌دهد کانال پاناما در دستان آنچه او نااهل خان بیفتد. به نظر می رسد اشاره آقای ترامپ به کشور چین باشد، زیرا یکی از شرکت‌های زیر مجموعه هولدینگ سیکه هاچیسون مستقر در هنگ کنگ 2 بندر ورودی کانال در مناطق کارائیب و استان و اقیانوس آرام را مدیریت می‌کند. رئیس جمهور پاناما در یک پیام ویدئویی تاکید کرده که هر متر مربع از کانال پاناما و مناطق اطراف آن متعلق به این کشور است.
مهران کریمی بود با آخرین خبرها.
شنونده ساعت 14 هستید.
جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید میگوید ایالات متحده نگران است جمهوری اسلامی ایران که اخیراً بر اثر تحولات خاورمیانه ضعیف شده به سمت تولید بمب هسته‌ای برود. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز یکشنبه به شبکه خبری CNN گفت که او تیم دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا را درباره احتمال تغییر دکترین هسته‌ای ایران توجیه کرده است. با این حال آقای سالیوان گفت که با توجه به موقعیت ضعیف ایران، دولت دونالد ترامپ فرصت دارد راه دیپلماسی را با تهران پیش بگیرد.
Now this would be kind of interesting because it was Trump who pulled out of the last nuclear deal, but maybe he can come around this time with the situation Iran finds itself in and actually deliver a nuclear deal that curbs Iran's nuclear ambitions for the long term.
این مقام ارشد دولت جو بایدن در این زمینه افسود شاید این بار و با توجه به وضعیتی که ایران دچارش شده است ترامپ بتواند راهی پیدا کند و به یک توافق هسته‌ای برسد که جاه طلبی های هسته‌ای بلند مدت ایران را مهار کند. آقای ترامپ در دوره نخست ریاست جمهوری خود از توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران موسوم به برجام که در دولت باراک اوباما منعقد شده بود خارج شد. از سوی دیگر ایران پس از حملات شدید اسرائیل به متحدان منطقه خود از جمله حماس و حزب الله و به دنبال سقوط رژیم بشار اسد در سوریه که همسو با جمهوری اسلامی بود با ضربات سختی به نفوذ منطقه خود مواجه شده است. جیک سالیوان در مصاحبه خود با CNN تصریح کرد قابلیت‌های متعارف ایران نیز کاهش یافته است. اظهاراتی که اشاره به حملات اخیر اسرائیل به تأسیسات نظامی ایران از جمله کارخانه‌های موشکی و سامانه‌های دفاع ضد هوایی جمهوری اسلامی دارد. آقای سالیوان گفت تعجبی ندارد که صداهایی در داخل ایران می‌گویند شاید لازم باشد همین حالا به دنبال یک سلاح هسته‌ای برویم و باید دکترین هسته‌ای خود را بازنگری کنیم. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده نیز روز 28 آذر تأکید کرد حکومت جمهوری اسلامی احتمالاً بعد از متحمل شدن شکست‌های نظامی در منطقه جدی‌تر از قبل به فکر سلاح هسته‌ای باشد. او همچنین گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب این کشور فرصت مذاکره با ایران را دارد. پیشتر چندین مقام ارشد نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و شماری از نمایندگان مجلس غرب را تهدید به تولید بمب هسته‌ای کرده بودند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران نیز 8 آذر طی نشستی با خبرنگاران در پرتغال هشدار داد که اگر کشورهای غربی تهدیدات خود درباره بازگرداندن همه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را ادامه دهند بعید نیست که تهران هم با تغییر روی کرد به سمت تولید سلاح هسته‌ای حرکت کند. در واکنش به این اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت کشورش برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هر اقدامی که لازم باشد انجام خواهد داد. از سوی دیگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از برنامه جمهوری اسلامی برای افزایش چند برابری سرعت غنی‌سازی اورانیوم خبر داده است، موضوعی که با واکنش تند غرب مواجه شد و اخیراً شورای حکام آژانس نیز قطعنامه‌ای علیه ایران تصویب کرد. جیک سالیوان میگوید اکنون یک خطر واقعی وجود دارد که ایران موضع خود را که ما به دنبال بمب هسته‌ای نیستیم تغییر دهد. او در ادامه گفتگو با CNN تاکید کرد این خطری است که ما در حال حاضر تلاش می‌کنیم نسبت به آن هوشیار باشیم. این خطری است که من شخصا تیم آقای ترامپ را درباره آن توجیه کرده و با اسرائیل نیز مشورت کردم.
گزارشی را میشنیدید از گلناز اسفندیاری. اما چنان که شنیدید جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید در دولت جو بایدن تأکید کرده که با توجه به موقعیت ضعیف جمهوری اسلامی دولت دونالد ترامپ فرصت دارد که به یک توافق هسته‌ای با تهران برسد. همراه هستیم با دامون گلریز فعال و تحلیلگر سیاسی در هلند. آقای گلریز نخست به این مسئله بپردازیم که با توجه به مواضعی که از آقای ترامپ میشناسیم تا چه حد گزینه توافق با تهران محتمل به نظر میرسه؟
درود بر شما آقای عسکری و شنوندگان گرامی. به نظرم گزینه محتملیه، چون که ترامپ نشان داد بار پیش و کلن در نقش سیاستگذاری خودش یک خط مشخصی رو میشه مشاهده کرد و اون هم رسیدن به توافقه. تنها تفاوتش این هست که ترامپ و دولتش به دنبال این هستن که جمهوری اسلامی رو در موضع ضعف، همجور که آقای سالیوان هم مطرح کرده، در این موضع به توافق سوق بدن. و همونطور که ما میدانیم که ترامپ در دورانی که به عنوان یک کارفرما عمل کرده، در عمل به ورشکستگی طرف مقابلش رو سوق میداده و بعد وارد معامله میشده. چنین مدلی رو هم من فکر میکنم در مورد جمهوری اسلامی ما مشاهده خواهیم کرد. فکر میکنم مخرج مشترک هم تهران و هم واشنگتن با دولت جدید در امریکا رسیدن به یک توافق باشه تا یک برخورد نظامی و وضعیت رو از این خرابتر کردن از نگاه صلح در منطقه.
بسیار خب، حالا با فرض ضعف جمهوری اسلامی در شرایط کنونی به دلیل اوضاع منطقه، طبق گفته آقای سالیوان، آیا نشانه‌ای به تمایل تهران یا آمادگی تهران به گفتگو درباره مسائلی بجز برنامه هسته‌ای به چشم می‌خوره؟ موضوعی مثلا مثل ضدیت با اسرائیل یا موضوع حقوق بشر در داخل کشور؟
ببینید، دولت جمهوری اسلامی به خصوص خامنه ای و این حکومت که از یک فاجعه سال 57 اتفاق افتاد در عمل به وجود آمد، سه ستون غیر قابل تغییر داره که این سه ستون غیر قابل تغییر چه از نظر تجربی و چه از نظر تئوریک، بخش آخرش رو رجوع میدم به گام دوم انقلاب، مانیفست خامنه ای که چند سال پیش منتشر شد، این ستون رو تغییر نخواهد داد. چون تصور این است که اگر این سه ستون رو تغییر بدن یا در مورد اون کرنش بکنن، جمهوری اسلامی نابود خواهد شد. یکی مخالفت با در عمل حقوق برابر برای زنان، ضدیت با زنان که نمونه حجاب یک نمونه بیرونی اون هست، مسئله ضدیت با قوم یهود، ضدیت با اسرائیل و نابودی اسرائیل و مسئله ضدیت با غرب، مشخصاً هم امریکا. اگر در این سه ستون بشه راه حلی پیدا کرد به شکلی که مثلا فرض بکنید توافقات و گفتگوها منحصر بشه به مسئله هسته‌ای و حتی فراتر از برجام بره، اون به خاطر اینکه الان در حال حاضر جمهوری اسلامی وضعیت بسیار ضعیف‌تری رو داره، من فکر می‌کنم که تهران ممکنه که با یه همچین گفتگویی موافقت بکنه چون مجبوره. ولی اگر نه، دولت ترامپ به دنبال یک طرح جامعی باشه که در اون مسئله موشکی، مسئله حقوق بشر که شما مطرح کردید، مسئله به رسمیت شناختن دفاکتو اسرائیل و مسئله تهدید بین المللی و انواع و اقسام تهدیدهایی که ما از جمهوری اسلامی سراغ داریم، اونها هم بخواد در این پکیج به اصطلاح جایگونده بشه، به نظر من جمهوری اسلامی با این موافقت نخواهد کرد. چون در نهایت حکومت به این موضوع اعتقاد داره که مقاومت درسته که خیلی میتونه هزینه داشته باشه، ولی تسلیم شدن، چون این رو به معنی تسلیم شدن قلمداد میکنه، تسلیم شدن هزینش کمتر از مقاومته به معنی بقای حکومت. از این جهت بستگی داره که ببینیم دولت ترامپ چه نوع سیاستی رو دنبال خواهد کرد.
بسیار خب، اگر ممکنه در حد 30 ثانیه بفرمایید که در صورت توافق تهران و واشنگتن بر سر سیاست اسرائیل برای آنچه که به قطع سر اختاپوس در تهران معروف شده چه خواهد آمد؟
سوال خیلی خوبیه. ببینید، در خیلی کوتاه بخوام بگم، به نظر من هم اسرائیل و هم امریکای کنونی به دنبال تغییر رژیم در ایران نیستن، برخلاف خیلی‌ها که اینجوری فکر می‌کنن. به دنبال ادامه پیمان ابراهیم هستن که موفقیت بزرگی بود، گسترش اون و مهار کردن جمهوری اسلامی به عنوان یک بازیگر بسیار ضعیف که به قول ما ایرانی‌ها دندون‌هاش کشیده شده باشه، برای اینکه این توافق رو ادامه بدن. چون هدف اصلی نه فقط در منطقه بلکه برای امریکا مهار چین هست و برای این کار از نظر تجاری و روابط با اعراب اسرائیل میتونه در عمل موضوع فلسطین رو به موضوع ثانوی تبدیل بکنه. از این جهت من فکر میکنم در تحلیل آخر اسرائیل هم موافقت خواهد کرد اگر دولت ترامپ طرحی رو روی میز بگذاره که جمهوری اسلامی از نظر هسته‌ای اون رو بتونه قبول بکنه. بله. و در نهایت هم اسرائیل به خواسته های حداقلی خودش برسه.
ممنونم. دامون گلریز بود، فعال و تحلیلگر سیاسی در هلند. حسین موسویان دیپلمات پیشین و از مذاکره کنندگان سابق هسته‌ای جمهوری اسلامی در یادداشتی برای روزنامه دولتی ایران نوشته دونالد ترامپ در دولت دوم خود به تهران پیشنهاد گفتگو خواهد داد. آقای موسویان در این یادداشت توصیه کرده که مسئولان جمهوری اسلامی بپذیرند که شیوه گذشتهشان دیگر قابل استمرار نیست. در گفتگو با حمید رضا عزیزی تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان نخست از او پرسیدم آیا دونالد ترامپ به دنبال گفتگو با حکومت ایران است؟
از شواهد قرائن از جمله صحبت‌های خود آقای ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی، ایشون از دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک که بتونه حالا چالش ایران رو چه برای ایالات متحده و چه برای منطقه مهار بکنه طبیعتاً به نظر من استقبال میکنه، به خصوص با توجه به اینکه بیش از یک بار تاکید کرده که به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست و در چارچوب کلی‌تر رویکرد ایالات متحده هم که میخواد که اساساً اون سیاست اول آمریکا رو دنبال بکنه این معنی پیدا میکنه. منتها وقتی که بحث مشخصا ایران به وسط میاد باید این رو توجه داشته باشیم که شرایط نسبت به زمانی که آقای موسویان توصیف میکنه در دوره اول ترامپ خیلی تغییر کرده. الان وضعیتی رو ایران درش قرار داره که به خصوص با توجه به ضرباتی که در ماهای اخیر به شبکه متحدین و شرکای ایران از حزب الله گرفته تا سوریه و غیره وارد شده، دست ایران در منطقه تا حد زیادی خالی شده. این یک نکته. از طرف دیگه در نتیجه تقابل مستقیم با اسرائیل، آسیب پذیری های سیستم های پدافندی ایران برای محافظت از تاسیسات هسته‌ای ایران آشکارتر شده و الان تهدید حمله اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران جدی‌تر از هر زمان دیگر است. و سومین نکته که بسیار مهم هست، وضعیت اقتصادی در داخل به هیچ وجه حتی قابل مقایسه با همون سال 2018 اینا هم نیست. یعنی ما خاموشی های گسترده رو داریم، تلاش دولت برای پرداخت یارانه ها و مشکلاتی که وجود داره داریم. و اینها خب طبیعتاً باعث خواهد شد که هر دولتی در ایالات متحده سر کار باشه، چه ترامپ چه کسی دیگری، به دنبال خواسته های بیش از اون چیزی باشه که در گذشته بوده و قطعاً چیزی که خواست این خواهد بود که از موضوع هسته‌ای فراتر برن و طیف گسترده‌تری رو بحث بکنن.
با توجه به این درخواست های بیشتری که شما بهشون اشاره کردید، فکر میکنید که آیا تهران این خواسته های افزوده رو خواهد پذیرفت؟
از طرفی ما می‌بینیم که مثلا آقای خامنه‌ای همچنان در اون ایده های خودش مبنی بر اینکه جبهه مقاومت صلاحاً پیروز خواهد بود و غیره داره تاکید میکنه و میخواد که روحیه طرفدارانش رو بالا نگه داره، ولی از طرف دیگه ما داریم میبینیم که آقای عراقچی مثلا به عنوان وزیر خارجه جمهوری اسلامی بیش از یک بار در این هفته‌های اخیر سیگنال مذاکره داده و خب این نشون میده که طبیعتاً تمایل و اصلا احساس ضرورت در طرف ایران وجود داره. منتها به عنوان مثال عرض می‌کنم مثلا موضوع موشکی ایران وسط بیاد، خب قاعدتاً فضا خیلی چالشی تر خواهد شد، اما من فکر میکنم که خود ایران هم الان نسبت به گذشته آمادگی بیشتری داره که دست کم در موضوع منطقه‌ای هم وارد گفتگو با ایالات متحده بشه، به خاطر اینکه اساسا خب الان نسبت به گذشته این شبکه کارایی که ایران انتظار داشت رو خب نداره. یعنی ایران میخواست که از این به عنوان یک سپری در برابر اسرائیل استفاده بکنه که خب مشخص شد که این کارایی رو نداره. اسرائیل همچنان میتونه که ایران رو مستقیما مورد حمله قرار بده و اینها. من فکر میکنم که این احتمال هست که جمهوری اسلامی دست کم در موضوع منطقه‌ای کمی نرمش نشون بده در کنار بحث هسته‌ای و بخواد یک پکیج گسترده‌تر رو بحث بکنه دربارش. ولی خب این که آیا طرف آمریکایی این رو بهش راضی خواهد شد یا خواهد گفت که نه، به هر حال شما که در موضوع ضعف هستید چه نیازی هستش که اصلا سر این موضوع مذاکره بکنید؟
خب شما اشاره کردید که طرف آمریکایی به همین بسنده نخواهد کرد و احتمالاً خواهد گفت که به دلیل اینکه جمهوری اسلامی در موضع ضعف هست امتیازهای بیشتری باید بده. این امتیازها چه خواهد بود؟
حوزه‌هایی که میشه انتظار داشت که دربارش دولت جدید ایالات متحده بخواد صحبت بکنه، طبیعتاً وضعیت منطقه به خصوص الان شرایط در عراق و یمن هست. لبنان که وضعیت حزب الله تقریبا مشخص است الان در موضع ضعف قرار داره، سوریه که ایران از دست داد، در عراق و یمن قطعاً از ایران خواهد خواست که این حمایتش رو از گروه های حالا شیعه در عراق و از حوثی ها در یمن کاهش بده، تهدیداتش رو علیه اسرائیل قطعاً خواهد خواست که کم بکنه و احتمالاً خواستار یک سری و امتیازاتی در بحث یا یک سری قدم‌های در بحث موشکی خواهد شد، به خصوص مثلا در رابطه با موشک‌های بالستیک پیشرفته‌تر و هایپرسونیکی که نشون دادن که توانایی عبور از پدافند اسرائیل رو دارن، و همینطور در بحث حالا احتمالاً موضوع روسیه که خب اون البته بیشتر اولویت اروپا هست، اما اگر که بخواد یک رویکرد جامعی در پیش گرفته بشه طبیعتاً اون هم مد نظر خواهد بود.
آقای موسویان در همین مطلبی که بهش اشاره کردیم نوشته که ترامپ در صورت اعلام آمادگی بیشتر از چند ماه منتظر پاسخ تهران نخواهد ماند. در صورتی که این چند ماه هم بگذره و جمهوری اسلامی خواسته‌های واشنگتن رو نپذیره، چه چشم‌اندازی در مقابل تهران در دولت ترامپ خواهد؟
خیلی مشخص هست یک نوع نسخه شدیدتری از اون چیزی که در فاصله سال‌های 2018 تا 2021 در قالب فشار حداکثری ایران تجربه کرد. به طور قطع ایالات متحده به این سمت خواهد رفت که صادرات نفت ایران رو حتی اون چیزی که حالا نسبت به یعنی در رابطه با چین مثلا وجود داره هم تحت فشار قرار بده. از طرف دیگه ممکن هست که مثلا در بحث هسته‌ای اگر که ایران بخواد مثلا اونجوری که بعضن مقامات جمهوری اسلامی مقامات سابق و فعلی اشاره یا تهدید کردن که بخواد مثلا به سمت غنی‌سازی بالاتر یا حرکت به سمت سلاح هسته‌ای قدم بردارن، ممکن هست که حالا چه به صورت غیر مستقیم از طریق حمایت کامل از اسرائیل و چه حتی به صورت مستقیم به حمله به مرکز هسته ایران رو در دستور کار خودش قرار بده. لذا شرایط با توجه به جمعی جهات شرایطی نیست که واقعا من هم فکر می‌کنم که بخواد به صورت طولانی مدت ایران بخواد به اون ایده که مثلا خامنه‌ای قبلا میگفت که نه مذاکره خواهیم کرد نه جنگ خواهد شد، من فکر نمی‌کنم که همچین چیزی به هیچ وجه در دوره جدید ترامپ امکان تحقق داشته باشه.
حمید رضا عزیزی بود، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان.
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق موج متوسط رادیویی MW 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد بشنوید.
راه اندازی TRT فارسی، شبکه تلویزیونی فارسی زبان دولت ترکیه، موجی از واکنش‌ها را در ایران برانگیخته. در واکنش به برخی واکنش‌ها، وزارت ارشاد جمهوری اسلامی اعلام کرد که این شبکه مجوز فعالیت در ایران ندارد. مصطفی خلجی.
TRT فارسی که به تازگی مراسم رسمی راه اندازی آن بدون حضور مقامات جمهوری اسلامی در ترکیه برگزار شد، قصد دارد به گفته مسئولانش محتوای خبری دقیق، جامع و بی‌طرفانه برای فارسی زبانان ارائه کند. در شرایط معمول هر رسانه فارسی زبانی که در خارج از ایران به راه می‌افتد، به دلیل سانسور موجود در ایران حساسیت حکومت این کشور را برمی‌انگیزاند، اما راه اندازی TRT فارسی به دلیل تحولات اخیر منطقه و به ویژه سقوط حکومت بشار اسد در سوریه با حساسیت دوچندانی در داخل ایران مواجه شده. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در اولین سخنرانی خود پس از سقوط حکومت اسد بدون ذکر نام ترکیه این کشور را به دست داشتن در تحولات سوریه متهم کرد.
اون چه در سوریه اتفاق افتاد محصول یک نقشه مشترک آمریکایی و صهیونیستی. بله، یک دولت همسایه سوریه نقش آشکاری رو در این زمینه ایفا میکنه، ایفا کرده، الانم ایفا میکنه.
حسین شریعت‌مداری، چهره تندروی جمهوری اسلامی و مدیر مسئول روزنامه کیهان، از اینکه به گفته او مسئولان جمهوری اسلامی به شبکه TRT فارسی مجوز فعالیت در ایران دادند، انتقاد کرده، اما وزارت ارشاد صدور چنین مجوزی را تکذیب کرده است. عطا محمد تبریز، تحلیلگر سیاسی در اسپانیا، رادیو فردا درباره این واکنش وزارت ارشاد میگوید:
تا اینجا کار که جمهوری اسلامی و یعنی مقامات و رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی TRT فارسی رو بیشتر از یک رسانه دیدن، یعنی بیشتر قالب یک تهدید میبینن و معتقدن که آنچه که ترکیه انجام داده راه اندازی یک ابزار سیاسیه که احتمالا افکار عمومی ایرانیان رو هدف قرار بده. خب واکنش هایی که وزارت ارشاد که صراحتا اعلام کرد TRT فارسی مجوز فعالیت نداره، به نظر من خیلی آشکارا این حساسیت های تهران رو نشان میده. اما مسئله اینجاست که TRT فارسی تنها در فضای مجازی فعالیت نمیکنه دیگه. گزارش هایی از حضور خبرنگاران این شبکه در خیابان‌های تهران منتشر شد که این برای در واقع جمهوری اسلامی چالش برانگیزه.
اما چرا مقامات جمهوری اسلامی از فعالیت این رسانه نگران هستند؟ خبرگزاری ایلنا به نقل از قادر باستانی تبریزی که او را تحلیلگر سیاسی معرفی کرده نوشته است:
این کار ترکیه تنها یک اقدام سیاسی علیه ایران نیست، بلکه یک استراتژی چند جانبه است که در راستای سیاست نو عثمانی گری اردوغان ترکیه تلاش دارد از طریق ابزار رسانه‌ای نفوذ فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خود را گسترش داشتند. این شبکه فارسی زبان به ترکیه این فرصت را میداد تا تصویر خود را در ایران به عنوان یک قدرت فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تثبیت کند و البته بتواند در بزنگاه‌های تاریخی از جمله شرایط تحولات قومیتی تاثیرگذار باشد.
رضا رشیدپور از مجریان صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز در این زمینه گفته است:
اصولاً چرا باید ما یک TRT به زبان فارسی داشته باشیم؟ جوابش بدیهیه. عرض کردم دنیای امروز دنیای این رسانه‌ها و امواج هست. بازگرداندن مرجعیت رسانه به داخل ایران بسیار نکته مهمیه. و آیا گوش شنوایی هست؟
اما آیا جمهوری اسلامی در این رقابت رسانه‌ای با ترکیه میتواند حرفی برای گفتن داشته باشد؟ آقای محمد تبریز به ضعف جمهوری اسلامی در خبررسانی اشاره میکند و میگوید که پیشتر پروژه‌های مشابه تهران شکست خورده است.
جمهوری اسلامی به نظر میاد خودش کلن در معرض دو تا خطر میبینه. اول اینکه فکر میکنه این شبکه میتونه خلأهای رسانه‌ای داخل ایران رو پر کنه و مخاطبانی که از صدا و سیما خسته شدن و ناامید شدن رو و برای خودش جمع کنه. دوم اینکه این ممکنه که باعث تضعیف هویت ملی بشه و چیزی که جمهوری اسلامی میگه تجزیه طلبی به همچین اتفاقهایی دامن بزنه.
نزاع رسانه‌ای تهران و آنکارا در شرایطی است که جمهوری اسلامی یکی از سرکوبگران بزرگ آزادی بیان است و بر اساس آخرین اطلاعات سازمان گزارشگر بدون مرز رتبه ایران در ردبندی آزادی رسانه‌ها 176 است. ترکیه نیز که اقتدارگرایی دولت آن در سالهای اخیر با انتقادهای مواجه شده در این جدول وضعیت خیلی بهتری ندارد و رتبه 158 را داراست.
گزارشی را می‌شنیدید از مصطفی خلجی.
اینجا رادیو فرداست.
آخرین نتایج یک تحقیق علمی نشان می‌دهد که صرف صبحانه می‌تواند در بهبود سلامت افراد مسن تاثیرگذار باشد. صبحانه در تغذیه روزانه بسیار مهم است و 20 تا 25 درصد از کل انرژی دریافتی را تامین می‌کند. شاهین بشیری.
یک صبحانه پر از مواد مغذی متعادل از نظر کالری میتواند سلامت قلب و عروق را متحول کند و خطرات مربوط به مشکلات قلبی و کلیوی را در بزرگسالان مسن کاهش دهد. طی مقاله‌ای که به تازگی در مجله تغذیه، سلامت و پیری منتشر شده، محققان تأثیر کیفیت رژیم غذایی و دریافت انرژی در طول صبحانه را بر سلامت متابولیک قلبی در میان سالمندان بررسی کردند. صبحانه در تغذیه روزانه بسیار مهم است و 20 تا 25 درصد از کل انرژی دریافتی را تأمین می‌کند. نخوردن صبحانه با افزایش خطر ابتلا به بیماری‌های متابولیک مختلف، چاقی و دیابت مرتبط است. این مطالعه بخشی از یک تحقیق گسترده تر بود که به بررسی اثرات رژیم مدیترانه‌ای با و بدون در نظر گرفتن ورزش بر بیماری‌های قلبی عروقی در بزرگسالان مبتلا به سندرم متابولیک می‌پرداخت. شرکت کنندگان در این مطالعه بین 55 تا 75 سال سن داشتند و از یک رژیم غذایی با صبحانه حاوی لبنیات کمچرب، غلات کامل، پروتئین، روغن زیتون، آجیل و میوه‌ها بدون راهنمایی خاصی در مورد اندازه وعده‌ها پیروی کردند. شرکت کنندگان در مطالعه که صبحانه با کیفیت پایین مصرف کردند، افزایش تریگلیسرید و سطوح پایین HDL را تجربه کردند. هیچ تغییر قابل توجهی در فشار خون سیستولیک یا دیاستولیک بر اساس انرژی دریافتی صبحانه مشاهده نشد. با این حال سطح فشار خون کمی بالاتر در افرادی که کیفیت صبحانه پایینی داشتند مشاهده شد. مطالعه حاضر نشان داد که مصرف انرژی ناکافی در صبحانه با چاقی بیشتر مرتبط است که در واقع تأییدی بر تحقیقات قبلی در همین زمینه است. با این حال مصرف بیشتر انرژی صبحانه بیش از 30% با چاقی بیشتر نیز مرتبط است که یک یافته جدید است. این یافته ها نشان می دهد که کمیت و کیفیت صبحانه برای حفظ سلامت قلب و عروق و متابولیک به ویژه در افراد در معرض خطر مهم است.
خب در ایران ساعت 14:29 هست، کمی دیر هست برای صبحانه، ولی امیدوارم که نهار رو نوش جان بکنید و از فردا طبق توصیه دانشمندان و پژوهشگران صبحانه بهتری میل بکنید. روزتون خوش و از همراهیتون سپاسگزارم.